أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقه. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس صدیقه کبرى فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. عرض شد که اموال بر سه دسته است: بعضی از اموال مالک یا مالکان شخصی دارد، بعضی از اموال یا مالک حقوقی داره، شخصیت حقوقی مالکشه، یا حالت وقف داره، که این دوتا رو یک جا عرض کردیم. و حالت سوم هم مالی است که مربوط به دولته. شرط تصرف در اموال دیگران و همینجور اموالی که مربوط به وقف یا شخصیت‌های حقوقی است، اینا رو شب‌های گذشته عرض کردیم. امشب بحث تصرف در اموال دولت رو عرض می‌کنم. دولت می‌خواهد دولت مسلمان باشد یا نباشد، از این جهت تفاوتی نداره. بعضی تصور نکنن که این مطلب مربوط به بحث‌های سیاسیه، یا مثلا اگه کسی انقلابی باشه یه جور فتوا میده، کسی ضد انقلاب باشه یه جور دیگه. اصلا این بحثا این در این موضع مطرح نیست. در بین فقهای شیعه یک بحث مهمی وجود داره که آیا دولت هایی که الان در دنیا هستند یا شبیه اونها پدید میاد، کاری به حق و باطلیشون هم ندارن، آیا این دولت ها اموالی رو که در اختیار دارن مالک این اموال هستند یا از نظر شرعی مالک این اموال به حساب نمیاد؟ بین فقها اختلاف بزرگی است و در مجموع دو تا نظر وجود داره. یه نظر این است که دولت مالک اموال خودش نیست در حقیقت، یعنی دولت مالکیتش معتبر نیست و اموالی که تحت تصرف دولته، نه اینکه مالک نداره، مالک داره ولی مالکش دولت به حساب نمیاد شرعاً، بلکه اموالیست مجهول المالک، یعنی اموالیه که مالکان شناخته شده نیستن. و اموال مجهول المالک رو باید چه کرد؟ باید در مورد اموال مجهول المالک به فقیه جامع و شرائط مراجعه بشه و از او در مورد این اموال کسب تکلیف بشه. فقهایی که این فتوا رو دارن، مثلا از گذشتگان مرحوم آقای خویی این فتوا رو داشت، این فقها اینها نظرشون اینه که در اموال دولت اگر کسی میخواد تصرف بکنه، هر نوع تصرفی، منوط و مشروط به اجازه فقیه جامع الشرایط. از فقیه جامع الشرایط تعبیر میکنن تو فقه به حاکم شرع، باید با اجازه او تصرف بشه. این یک نظره. بعضی فقها نظرشون اینه که دولت‌های موجود، اما از دولت‌های کفر یا دولت‌های مسلمان، اینها مالکیتشون از نظر شرعی صحیح بر اموالی که از راه مشروع البته به دست میارن، نه از راه نامشروع. این دو نظر هست که مثلا استاد ما آقای وحید این نظر دوم رو داره که مالکیت دولت رو قبول داره، دولت‌ها رو کلن، البته اموالی که از طریق مشروع به دست میاد. مثلا دولت اگر میره نفت استخراج میکنه، مالک اون نفته و میتونه بفروشه و کارهایی رو انجام بده. این نظر مثل این فقه هاست. این اختلاف از سابق بوده که آیا اموال تحت تصرف دول مختلف آیا مجهول المالک است یا معلوم المالکه، این اختلاف هست. الان هم این اختلاف رو شما میبینید بین فقها. اما این نکته رو باید توجه داشت که اگر دولت مجهول المالک باشه اموالش، اموال تحت تصرفش. این که مجهول المالکه معناش این نیست که ما مجاز باشیم در تصرف در اموال دولت، چون دولت مالکیتش رو مثلا مرجع ما به رسمیت نمیشناسه. هرگز معناش این نیست. در مورد اموال دولت باید از حاکم شهر اجازه گرفت و حاکم شهر علیکم السلام، حاکم شهر هم در فرضی اجازه میده، فقها در فرضی اجازه میدن تصرف در اموال دولت رو، که اولا معامله ای اگه با دولت میشود، اگر معامله ای با دولت میشه اون معامله معامله مشروع باشه. یعنی مثلا اگر شما کارمند دولتید میخواید حقوق بگیرید، باید کار شما کار مشروع باشه، و الا اگر کسی استخدام بشه برای دولتی از دول مختلف فرق نمیکنه، اینجا یا جاهای دیگه، اگر استخدام بشه بر فرض برای کاری که شرع اون کار رو مشروع و مجاز نمیبینه، اگر برای این کار استخدام بشه، این استخدامش باعث این نمیشه که بتونه حقوقی را از دولت دریافت کنه. باید دولت در وقتی کسی میخواد باهاش معامله کنه، معاملهش اولا مشروع باشه، و اگر معامله‌ای با دولت نمی‌کنه، یه چیزایی رو دولت در اختیار شما می‌گذاره، مثل اینکه خیابان می‌کشه، مثل اینکه پارک درست می‌کنه و شما تو پارک می‌خواید برید، معامله‌ای رو انجام نمی‌ده، یه چیزایی رو در اختیار قرار می‌ده که شما استفاده کنید، برای مثلا دانشجویانی که در دانشگاه دولتی می‌خوان تحصیل بکنن، دولت میاد و یه امکانات تحصیل رایگان فراهم میکنه برای اینها، یا امکانات تحصیلی که خیلی ارزان قیمتی که دیگه ملحق به رایگانه تقریبا. در این نوع موارد میگن باید شما در مواجهه با این اموال ضوابط دولت رو باید رعایت کنید. اگر مثلا دولت گفته اینجا این دانشگاه برای این دانشجویان هست، شما دانشجوی جای دیگه هستی، نمیتونی وارد اون دانشگاه بشی مگر اینکه قوانین به شما این اجازه رو بده. اگر شما مثلا میبینید دانشجو هستی و درسی که ارائه میشه تو دانشکده دیگه، این درس مثلا بهتر ارائه میشه، آیا میتونید برید تو اون دانشکده؟ باید حضور شما در اون یکی دانشکده چی باشه؟ خلاف قانون نباشه، مطابق قانون باشه. اگر خلاف قانون باشه اجازه تصرف رو نمیدن. اگر مثلا اجازه میدن که افرادی دارای این شرایط خاص از این امکانات استفاده کنن، شما اگر اون شرایط رو در واقع ندارید، اگر تصرف کنید این تصرف شما مصداق غصبه، ولو دولت رو مالک ممکنه نداند مرجع شما، اما در این حال شما باید اجازه بگیرید برای این تصرف. اگر میخواید اجازه بگیرید، فقها در این فرض اجازه میدن. اینکه بعضی تو ذهنشون اینه که چون دولت مالک نیست پس میشه پول آب و نداد، پول برق و نداد، پول گاز و نمیدونم یه جوری زیرابی رفت، یا مثلا از فلان مال بشه استفاده کرد مجانی و هاکذا از این دو چیزا، این تصور تصور باطل و نادرستی. از اموال دولت زمانی میشه استفاده کرد که مطابق قوانینش باشه. اگر خلاف قانون بخواید بکنید، اجازه‌ای که داده شده شامل حال شما نمیشه. اما اگه معامله با دولت بخواید بکنید، مثلا میخواید استخدام دولت بشید، از چیزی بخرید، چیزی بفروشید، قرض بگیرید، قرض بدید، مضاربه کنید، مشارکت کنید، جعاله کنید، اگر این چیزاست باید اون قانونی که اون معاملهی که میکنید مطابق قانون شرع باشه. تو اینجا مثلا اگه میخواید با بانک دولتی وارد معامله ای بشید، از بانک دولتی مثلا میخواید وام بگیرید، باید این وام شما ربوی نباشه. اگه مثلا میخواید با دولت و بانک های دولتی وارد یه مشارکتی بشید، باید تمام بندهای قراردادی که با دولت امضا میکنید، تمام اون بندهای قرارداد مطابق ضوابط شرعی باشه. اینکه کدام قانون، کدام معامله الان با مثلا بانک ها یا غیر بانک ها مشروع هست یا مشروع نیست، اینا الان در صدد بیانش نیستیم. بنده هم پیگیری در این زمینه ندارم، با بانک ها ما کاری نداریم، این نوع معاملات رو نداریم. هر کسی میخواد با بانک های دولتی طرف معامله بشه، پولی بگیره، پولی بده، هر کاری میخواد بکنه، باید اون اعمالی که با بانک انجام میده که یه نوع معامله است، این اعمال بر طبق ضوابط شرعی باشه. اگه نمیدونید بر طبق ضوابط شرعی هست یا نه، نمیتونید در اون مال تصرف کنید. اما اینا همش بر مبنا و بر اساس فتوای کسانی است که دولت و مالک نمیدونن. اونایی که دولت و مالک میدونن میگن شبیه شما مالک خصوصی باید عمل کنید. دولت مالک اموال خودش هست، اموالی که از طریق مشروع به دست آورده، با او باید هر مقداری که او اجازه میده تو اموال خودش تصرف بکنید، شما میتونید تصرف کنید. اون مقداری که اجازه نمیده نباید تصرف کنید، و با بانک ها هم میتونید شما معاملات مشروع انجام بدید. فقط یک فرق وجود داره، گرچه طولانی شد این فرقم بگم، عرض امشبم تمام. اون پولهایی که بانک های دولتی یا مؤسسات دولتی به عنوان پولهایی که شما حق شرعیتون نیست، اونا به عنوان جایزه به شما میدن، یه چیزایی این چنین به شما میدن، بر اساس فتوای مثل حضرت آقای وحید، چون دولت مالکه، این جایزه ها و این سود ها، این جور چیزها رو شما میتونید بگیرید و استفاده کنید ازش، نیاز به دادن رد مظالم نیست، همشو میتونید تصرف کنید. اما فقهایی که دولت و مالک نمیدونن، مثل حضرت آقای سیستانی، اینا میگن این اموالی که دولت به صورت جایزه میپردازه به شما، در مورد جایزه بانک ها لازمه که شما نصف این جایزه هایی خودتون رو به فقیر شرعی صدقه بدید، بقیهش رو تملک کنید. این تفاوت بین این دوتا فتوا در مقام عمل در مواجهه با بانک های دولتی. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب، روز جمعه بود و از سایر ایام هفته تعلق بیشتری به وجود مقدس و نازنین حضرت ولی الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا داشت. تذکری رو عرض کنم و او اینه، در مورد ائمه طاهرین علیهم الصلاة والسلام، ما به دو امر و دو بخش باید اعتقاد پیدا کنیم. بخش اولی که مربوط به اون بزرگوارانه اینه که ما باید اعتقاد کنیم که این بزرگواران امام و حجت من الله هست. خدا به اینها مقامی و منصبی داده که اینها رو بین خودش و ما حجت قرار داده. سخن اونها، عمل اونها، رفتار اونها، تأیید اونها، همه برای ما حجیت داره. ما باید اوامر اونها رو بشنویم. باید اگر ما را از کاری نهی میکنن دست از اون کار برداریم و اون کار رو حرام بشموریم. اگر میگویند این کار را بکن، باید واجب تلقی کنیم اون کار را. اگر دین خدا را برای ما تبیین میکنن، ما باید بپذیریم. اگر قرآن را برای ما تفسیر میکنن، ما باید این تفسیر را از اونها قبول کنیم. خلاصه اونها رو بگیم حرف حرف اوناست. امام یعنی چی؟ یعنی کسی که حرفش حرف آخره و خدا او رو قرار داده. البته پیغمبر نیست، بحث وحی تشریعی در مورد او مطرح نیست. این یک اعتقاد در مورد ائمه که باید داشته باشیم. یه اعتقاد دیگه هم در مورد اون بزرگواران ما داریم و باید داشته باشیم، که این بایدش با باید اول یه تفاوتی میکنه. ما در مورد ائمه علیهم السلام اعتقاد داریم که اون بزرگواران نسبت به اعمال بندگان آگاهی داره، مطلع از احوالات ماست، مطلع از خصوصیات ماست، افکار ما رو میداند و میخواند. اگر اراده کنه که با خبر بشه که من چه کارهایی کردم، اینا به سادگی برای حضرت ممکنه. امور نزد او واضح و روشنه. این اعتقاد، یا مثلا اعتقاد به این که امام علیه السلام نه تنها زبان عربی رو بلده، زبانهای دیگر هم بلده، زبان انسانهای دیگر هم بلده، نه تنها زبان انسانهای دیگر هم بلده، زبان حیوانات هم بلده، کما اینکه سلیمان زبان پرندگان رو میدانست، داوود زبان حیوانات رو میدونست، پرندگان با هم حرف میزدن، علمنا منطق الطیر قرآن داره، مورچه حرف زد، یه چیزی گفت به سایر موشه ها، حضرت سلیمان خندید، فتبسم ضاحکا من قولها، خندید، با هدهد سخن گفت حضرت سلیمان، بله، زبان جنیان رو هم بلد بود حضرت سلیمان. ما اعتقاد داریم ائمه امام اینا رو بلده. ما اعتقاد ولایت تکوینی ائمه داریم که اراده کنن خیلی کارا رو میتونن انجام بدن. امام رضا علیه السلام شیر رو پرده رو تبدیل کرد به شیر خارجی، بله، خیلی راحت، کار ساده ای هم برای اونها هست، به همون سادگی که شما الان تصور یه شیر تو ذهنتون بکنین، همونجوره امام رضا راحت شیر رو تو خارج به وجود آورد. خیلی ساده است، چیز خیلی مهمی نیست. و کارهای دیگه. این نوع اعتقادات رو داریم، اما اینا غیر از اعتقاد به امامت اون بزرگواران. در این نوع اعتقادات این چنینی که یه فضائلی است برای اونها، یه مناقبی است برای اونها، خدا هم به اینها داده، اما اگر کسی از این دسته دوم عقاید از اساس بی اطلاع باشه، خبر نداشته باشه که امام علیه السلام زبان پرندگان بلده، ولی اعتقاد داشته باشه که مثلا امام زمان علیه السلام امامه، این اعتقادو داره، ولی خبر نداره، اصلا صورت سوال واسش مطرح نیست که آیا امام علیه السلام زبان پرندگان میداند یا نمیداند. اگر این چنین باشه، این شخص اهل نجات هست و شیعه است واقعا. اما اگر اون اعتقاد اول که امامت اون بزرگوار باشه این اعتقاد رو نداشته باشه، از دایره تشیع میره بیرون و نجات اخروی او مواجه با مشکل میشه. بله، اگر مثلا من اطلاع پیدا کردم، متوجه شدم، با دلائل کافی واسم روشن شد که امام صادق علیه السلام نه تنها زبان انسانها را بلد بود، زبان آهوان را هم میدانست، اگر اینو فهمیدم و بعد انکار بکنم و قبول نکنم، معصیت کردم، درسته؟ معصیت بزرگی هم کردم. اما این غیر از اعتقاد نداشتن به امامت امام صادق. به بیان دیگه باید این تفکیک رو بکنیم. یه اعتقادیه که اگه کسی نداشته باشه اصلا شیعه نیست و اون اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین تا امامت امام زمان. اگه این اعتقاد در کسی نباشه شیعه نیست. حتی اگه این شخص معتقد باشه که ائمه ولایت، این بزرگواران ولایت تکوینی هم دارن، یعنی میتونن یه دفعه شیر رو پرده رو شیر خارجی بکنن، این کسی شیعه نمی کنه. محی‌الدین عربی شیعه نیست، با اینکه اعتقاد داره، از نوشتهاش پیداست، اعتقاد داره که ائمه ما شیعیان قدرت‌های فوق‌العاده‌ای داشتن. تعریف و تمجیدایی که میکنه معلومه که اون بزرگواران دارای قدرت روحی خیلی زیادی میدونه، ولی در این حال شیعه نیست. چرا؟ چون اعتقاد نداره به امامت این بزرگواران. اونی که واجب حفظش در رتبه اول اعتقاد به امامت ائمه است. تو روایات ما این هشدار رو داریم که در مورد امام زمان علیه السلام در یه دوره ای از ایام غیبت شیعیان گرفتار تردید میشن نسبت به اصل وجود اون بزرگوار که اصلا هست یا نیست. در یه دوره ای یا اون دوره است یا وقت دیگه تزلزل اعتقادی پیدا میکنن نسبت به امامت اون بزرگوار. توجه کردید؟ نسبت به امامت اون بزرگوار گرفتار تردید و شبهه میشه. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. اگر کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است. این معناش این نیست که کسی اگر امیرالمؤمنین اگر امام زمانش رو نشناسه به ولایت تکوینی به مرگ جاهلی مرده. ممکنه کسی اصلا خبر نداشته باشه که امام ولایت تکوینی داره یا نه، اما اعتقاد داشته باشه به این که حرف این آقاست در پیشگاه خدا، این حرف آخر رو این آقا میزنه و حرف او حرف خداست، حرفیه که خدا تأیید میکنه و قبول داره، از جانب خداست. اگر این اعتقاد رو کسی داشته باشه شیعه است، اینو نداشته باشه از دایره تشیع میره بیرون و با اون حال اگر بمیرد میشه مرگ جاهلی. نسبت به امام زمان علیه السلام ما باید این تفکیک تو ذهنمون باشه. درسته که باید بر فضائل امام زمان و خیلی از چیزها راجع به اون حضرت تأکید کنیم، بگوییم که حضرت علم غیب دارد بر افعال ما، ولایت تکوینی دارد، نزد خدای متعال چه مقامی داره، اگر حضرت نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. اگر امام علیه السلام نباشه عالم خلقت به هم می‌ریزه، وساطت در رسیدن فیض به عالم تکوین داره. اگه این اعتقادات رو ما نداشته باشیم، البته در صورتی واسمون واضح باشه که اینا هست و ائمه خودشون فرمودن، حق انکار نداریم. اگه کسی خبر نداره اصلا از این چیزا، اگر اینو خبر نداشته باشه ولی امامت رو قبول داشته باشه، شرط اصلی نجات رو داره. نسبت به امام زمان علیه السلام باید این توجه رو داشته باشیم که تو روایات هشدار دادن که مردم گرفتار تردید نسبت به امامت اون حضرت میشه، امامت اون حضرت. و این یه هشدار خیلی مهمیه، خیلی مهم. باید ما بدانیم که اون حضرت به همون اندازه که جدش امیرالمؤمنین امام بود، اون حضرت هم همین الان به همون اندازه امامه. یه کسی که از همدباس های امام بوده و هست الان زنده هم هست، گاهی ما توی محلا میبینیمش، خیلی آدم مشهور اونطوری نیست ولی بالاخره تاثیرگذار روی قشر قابل توجهی هم هست. این به مردم گفته بوده توی جمعی، جمع دانشجو، گفته بوده امام زمان بعد از ظهورش به مقام امامت میرسه. الان امام نیست، مثل که حضرت پشت در وایسادن منتظرن تا در واشه بیان تازه امام بشه. نه، الانم امامه. الانم من باید این باور رو داشته باشم که اگر او به من امر و نهی کند، چه دوره الان غیبت باشه چه دوره ظهور، اگر امرش یه جوری واسه من روشن کرد به صورت خاص و من باید این کار رو بکنی، من باید این اعتقاد رو داشته باشم که امر او امر خداست و باید حرف او رو بشنوم. اینو نمیگم که ما باب یه دکون دستگاهی که بعضیا به سه شماره خدمت حضرت میرسن خیلی زود و برای خیلی از کارهای جزئی از حضرت مشورت میگیرن، نمیدونم گاهی حضرت دختر اونا رو شوهر میده واسه یکی دیگه خواستگاری میکنه براشون. این چیزایی که توی عده‌ای هست، این حرفا رو باید بابشو بس، اینا چرند پرنده. خیلی هاشم واضح شده که اینها دکون دستگاه برای ریاست، برای لفت و لیز کردنه. ولی اصل اون اعتقاد نباید از بین بره. امام زمان امامه، به معنی واقعی امامه. البته وظیفه اون حضرت اینه که در پس پرده غیبت باشه. یعنی چی؟ یعنی رفتاری رو داشته باشه که شناخته نشه. اینم به دو صورت ممکنه، کما که تو روایت به هر دو صورتش هست. یا امام علیه السلام به قدرتی که داره در جای حاضره و دیده نمیشه، یعنی اجازه نمیده دیگران ببیننش. این کار ساده یم از یه اونایی که خود تو قدرت‌های روحی جلو رفته باشن، خیلی ساده این کارا رو بلدن بکنن، توی جای حاضر میشن و اصلا افراد نمیبینن اون رو. من دیده بودم بعضی رو که خیلی مثلا از جلوی بعضی از افراد درست مأمور نگاه میکرد او رو و نمیدید این رو، از راحت از جلوی مأمور رد میشد میرفت. توجه کردین؟ خیلی راحت جلو مأمور رد میشد میرفت و هیچ مشکلی هم نداشت. دیگران میدیدن، این مأمور نمیدید. کار خیلی ساده ایه. ساده که میگم واسه اونایی که قدرت روحی دارن ها، ولی واسه ماها بله به اون معنا ساده نیست. امام علیه السلام توی جای ممکنه برای یه جمعی، برای یه فردی اجازه نده که اصلا او حضرت را ببیند. برای یه عده‌ای هم ازت اجازه میده که ببینن او رو، ولی شناختن نه. یرونه ولا یعرفونه، میبینن او رو ولی نمیشناسن او رو. به هر دو صورتش ممکنه. تو بعضی روایات داره که در دوره غیبت امام عصر علیه السلام میرسه کار به جایی که شک و شبهه میشه نسبت به وجود مقدس اون حضرت. بعد میگن شیعه ها این اعتقاد دارن که حضرت هر ساله میاد حج، بعد یه سال تو حج شروع میکنن سرشماری، اسم تمام افراد و بخصوصیات همه رو لیست میکنن، اسم حضرت توش نیست، بعد نتیجه میگیرن که حضرت وجود نداره. با عرضی که کردم معلوم میشه که این سرشماری کار بی خودیه. چرا؟ بله؟ چرا بی خوده؟ چون نخواد دیده نمیشه. بله اینجوری نیست که حتما ببیننش، اجازه نمیده ببیننش. لا یرا شخصو، او فعلا وظیفش اینه. کجا هم این چنین از دیدگان پنهان میشود، کجا هم اجازه شناسایی به افراد نمیدهد، او رو دیگه ما تعیین نمیکنیم، خودش میدونه. ولی به هر صورت او به همه وظایف امامتش عمل میکنه و مقام امامت اون حضرت قبل از ظهور حضرت، بعد از ظهورش هیچ تفاوتی نمیکنه، همچنان امامه. و باید رو این نکته انسان تأکید کنه. این هشدار رو تو روایات دادند که ظهور حضرت متاسفانه بعد از ارتداد اکثر قائلین به امامت اون حضرت اتفاق میفته. این ارتداد ازش اظهار تأسف کردم، الا بعد ارتداد اکثر القائلین به امامت. اینطوری نسبت به اعتقاد به امامت اون حضرت ما باید حساسیت ببرزیم. الان با آمیخته کردن دو تا مطلب با هم، اینو همه رو گفتم، این نتیجه رو بگیرم. عزیزان جوانتر اینو هشدار من خیلی جدی بگیرن، بزرگترام که جدی گرفتن ایشالله از قبل. الان یکی از راه‌هایی که وجود داره اینه که در محیط‌ها و مجامع مختلف تفکیک بین اون دو دسته مقام امامت رو نمی کنن. یعنی اصل مقام امامت رو با فضائلی نظیر ولایت تکوینی و داشتن علم غیب و زبان پرندگان و حیوانات دانستن و امثال این چیزا، اینا رو با هم تفکیک نمی کنن، همش رو هم می ریزن. بعد به خیال خودشون به قسمت دوم اعتراض می کنن، در حالی که اعتراضاتشون هم وارد نیست. حالا ولی اعتراض میکنن، نتیجه میگیرند که امامت این بزرگواران در حقیقت حرف اعتقاد غلطیه. من این تفکیک رو خدمت شما عرض کردم، بکنید. اصل امامت امیرالمؤمنین رو وابسته ندانید به اینکه حضرت باید حتما علم غیب نسبت به اینم داشته باشه که تو جیب شما چه مقدار پوله. درسته؟ این ربطی به اون نداره، گرچه امیرالمومنین این رو هم میدونسته، ولی این دو رو از یکدیگر تفکیک حتما بکنید. و برای به خصوص برای پاسخ دادن به خیلی از اشکالات، این نکته‌ای که عرض کردم بحث خیلی کارسازی است. این خلاصه‌ای، گرچه این بحث قابل ادامه هست، ولی دیگه برای امشب بس باشه. شب شهادت بی بی فاطمه زهرا. و امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد: آقا جان، حالا که من بستری شدم راضی نیستم و دوست ندارم کسی به عیادت من بیاد. شما هم به کسی نگید من دیگه قدرت برخواستن از بستر رو نداره. تا قبل از اون خودش رو بالاخره با همون درد پهلو، با همون بازوی ورم کرده و با قد خمیده، بالاخره می کشید خود رو به این طرف و اون طرف. اما از 40 روز مانده به شهادتش دیگه در بستر افتاد. کسی اجازه رفت و آمدم نداشت، حتی خانمهای مدینه رو هم اجازه نمیداد ازت بیان به دیدنش. اما اسماء بنت امیس حسابش جدا بود، اسماء رو اجازه میداد. اسماء میگه من روزها میامده. خب یه خانه ای که مادر خانه، خانم خانه افتاده، 4 تا بچه قد و نیم قد، شوهر با بالاخره این خونه خیلی کار داره. گفت یه مقدار کمک میکردم به خود فاطمه، یه مقدار کارهای خونه رو انجام میدادم، هر روز سرکشی میکردم. تا روز سوم جمادی آمدم، ابتدا یه مقدار خوشحال شدم چون روزهای دیگه اصلا نمیتونست از بستر برخیزه، اما اون روز بلند شده بود از بستر. زمانی وارد شدم هیچ کس نبود تو خونه، حتی بچه هام نبودن، امیرالمؤمنین هم نبود. به من فرمود اسما آبی تهیه کن، من خودم رو شستشو بدم. من آبی تهیه کردم و کنار حیاط خانه شروع کرد بدنش شستشو داد، ولی می دیدم که خوب خودش رو می شوید. چه می شست فاطمه؟ گمان من اینه که می شود از گفتگوی مقداد با دومی این رو دست آورد. مثل سحر فردا شبی داشت مقداد بر می گشت، هوا تاریک روشن بود، مواجه شد با اولی و دومی. بهش گفتن از کجا می آیی؟ گفت از دفن فاطمه بر می گردن. نانجیب دومی سیلی محکمی به صورت مقداد زد. مقداد به او گفت این کارها از تو بعید نیست، میدانی چه جنایتی کرده بودی، کاری کرده بودی که دیشب علی بدن همسرش رو شستشو که میداد هنوز خون تازه از پهلوی او جا. بدنش رو خوب شستشو داد. اسما میگه از من لباس تازه طلب کرد، شاید میخواست دیگه اون پیراهن خونالود رو علی نبینه. من جامعه تازه‌ای به او دادم، لباس رو به بر کند. بعد به من فرمود بستر من که کنار دیوار افتاده بیار وسط اتاق رو به قبله پهن کن. من این کار رو کردم، درون بستر قرار گرفت، از من ملافه‌ای طلب کرد، من پارچه و ملافه‌ای دادم. به من فرمود من میخوابم و پارچه رو روی خود میکشم. لحظاتی از اتاق خارج شو و صبر کن و بعد برگرد، منو صدا بزن، اگر جوابت رو دادم که دادم، اگر جواب ندادم برو مسجد علی رو خبر کن. میگه من از اتاق خارج شدم، درنگی کردم و برگشتم، صدا زدم یا بنت رسول الله، جوابی نشنیدم، یا بنت محمد المصطفى، جوابی نشنیدم. چند بار صدا زدم، وقتی جواب نیامد همین که ملافه رو کنار زدم دیدم بی از دنیا رفته، خود رو روی بدن او انداختم، شروع کردم گریه کردن. بی جان سلام مرا به پدرت برسان، اما باید وصیت بی رو عمل کنم، برم مسجد علی رو خبر کنم. همین که آمدم از در برم بیرون، امام حسن و امام حسین از راه رسیدند. هرچه کردم مانع شدم وارد اتاق بشون نشد. این دو آمدن کنار بدن مادر، همین که امام حسن ملافه رو کنار زد صورت مادر رو دید، رو کرد به برادر گفت برادر خدا تو رو در مصیبت مادرمون اجر بده. بعد خودش رو روی بدن مادر انداخت، نگاه کردم ببینم حسین چه میکنه، دیدم خود رو روی پای مادر انداخته، صورت به پای مادر گذاشته، میگه مادر من حسین تو هم، جواب منو